بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان گرامی، در دو جلسه قبل روش هایی رو پیش رفتیم برای ایجاد رفتارهای مطلوب. یعنی ما انتظاراتی داریم از بچه ها، رفتارهایی که دوست داریم انجام بدن و میتونیم با ایجاد یک ارتباط مثبت و یا استفاده از تقویت کننده ها اون رفتارهای مطلوب رو در کودک شکل بدیم. اما گاهی اوقات بچه ها رفتارهای انجام میدن که نامطلوبه، یعنی مورد نظر ما نیست. دوست داریم اونا از اون خزانه رفتاریشون حذف بشه. اینجا میخوایم در مورد بعضی از روشهای صحبت بکنیم که میتونه کمک بکنه به این مورد. و یکی از اون روش ها تنبیهه. شاید برای شما عجیب باشه تنبیه، یعنی بچه ها رو تنبیه کنیم. معمولا اون چیزی که به ذهن خیلی از تنبیه میرسه کتک زدنه. خب چون خیلی وقتا اینطوری استعمال شده، میگه بچه همو تنبیهش کردم یعنی زدمش. خب در حالی که اینجا منظور ما از تنبیه این نیست. ببینید، تنبیه از ماده نبهه هست، به معنای آگاه سازیه. یعنی وقتی کسی رو تنبیهش میکنیم در واقع داریم آگاهش میکنیم نسبت به عمل خطاش. پس ما کاری رو به عنوان تنبیه قرار میدیم که ایجاد آگاهی بکنه. خب مشخصه کتک زدن ایجاد آگاهی نمیکنه. وقتی که والد کودکش رو کتک میزنه، کودک نه اینکه آگاه نشه، آگاه میشه. ولی از چی آگاه میشه؟ از اینکه چقدر پدر بد اخلاقی دارم، چقدر خشمگینه، چقدر خشنه، چقدر بی‌انصافه، منو دوست نداره. یعنی این آگاهی ها درش ایجاد میشه. منظور ما از آگاهی یعنی آگاه بشه از اینکه رفتار من رفتار نامطلوبی بود، رفتار من رفتار خوبی نبود. پس توی تعریف تنبیه فقط مواردی میگنجه که ایجاد آگاهی بکنه، یعنی کودک متوجه بشه رفتار درستی انجام نداده. نکته بعدی اینه که تنبیه باید به رشد کودک کمک بکنه. هدف از تنبیه تخلیه خشم والد نیست. هدف از تنبیه این نیست که خب چی کار بکنم، کار دیگه نمیتونم بکنم. بعضی وقتا از والدین سوال میپرسن برای چی بچه رو تنبیه میکنی؟ یه خب چی کار بکنم؟ یعنی فکر میکنن باید حتما یک کاری انجام بدن، برای همین تنبیهش میکنن. فکر میکنن اگه تنبیهش نکنن شاید مثلا باز همین کار رو تکرار بکنه، در حالی که اتفاقا تنبیه های نامناسب خیلی اوقات باعث میشه که اون کار باز هم تکرار بشه. هدف از تنبیه رشده. رشد یعنی چی؟ یعنی که فردا بهتر از امروز باشد. پس اگه تنبیه میکنید و فردا عکس العمل نشون میده بدتر میشه. حالا نه لزوما همین رفتار رو تکرار کنه، بعض وقتا تنبیهش میکنی و بعد ارتباطش با شما ارتباط منفی میشه، دیگه حرف شنوی نداره، دیگه دوستتون نداره. خب رشد اتفاق نیفتاد، اتفاق این پس رفته. شما با تنبیه یه چیزی از دست دادین. پس یکی دیگه از معیارهای تنبیه درست اینه که باعث تغییر رفتار در آینده بشه. ما فقط دنبال این نیستیم که در حال حاضر این رفتار نامطلوب رو بذاره کنار. خب این هدف نیست، این هدف خوبی نیست. میخوایم تربیت شه. توی روایات از واژه تأدیب استفاده میشه. معمولا کلمه تنبیه استفاده نمیشه. تنبیه اون چیزیه که توی زبان فارسی جا افتاده. ولی توی روایات از واژه تأدیب استفاده میشه به معنای ادب آموزی، که البته خب حالا مصادیقش خیلی مختلفه، فقط تنبیه هم نیست. اما برای اینکه تنبیه مناسبی باشه باید شرایطی رو در اون لحاظ بکنیم. یعنی بدون لحاظ کردن اون شرایط دچار تنبیه هایی میشیم که ما رو به هدفمون یعنی اون تربیته نمیرسن. اولین شرط تنبیه رعایت ترتیبه. یعنی وقتی یه تنبیه خفیفتر میتونه مؤثر باشه نباید سراغ یه تنبیه شدیدتر رفت. شخص میاد پیش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و میپرسن که مثلا یا حضرت رسول، اهل بیت من، حالا خانواده، فرزندان منو عصبانی کردن، چه کار کنم؟ حضرت فرمان ببخششو. باز هم اصرار میکنن و حضرت فرمان ببخششو و دوباره اصرار میکنن برای بار سوم. حضرت فرمان خب حالا اگه خواستی عقابشون کنی به قدر گناهشون عقابشون کن، یعنی اینکه بیشتر از اون نباید این کار اتفاق بیفته. گاهی اوقات به بیان حضرت علی علیه السلام بهترین عقوبت اعلام کردن اون کار بد به گناهکار. مثلا بگیم که این کارت بد بود، یعنی یادآوری، یه تذکر ساده. مثلا بچه ای که اومده برادرش رو زده بهش میگیم که کار خوبی نکردی. همین. خب اگه این جواب میده دیگه سراغ محروم کردن و روش تنبیهی دیگه نباید رفت. یعنی فقط اعلام میکنیم، همین باعث میشه شرمنداش بکنیم و بعد بره اون کارشو بذاره کنار. این میشه رعایت ترتیب. معمولا اگه ما دنبال اون معیارها باشیم، یعنی آگاه سازی باشیم و اون معیار بعدی که تو تعریف تنبیه داشتیم این که به رشد کودک کمک بکنیم، یعنی که در آینده اون کارو کمتر تکرار بکنه، خود به خود میریم سراغ تنبیه هایی که خفیف‌تره، یعنی میشه با کمترین انرژی، کمترین مداخله که جزء اصول تربیتی بود که اشاره کردیم کارو پیش ببریم. اما دومین شرط یک تنبیه مؤثر، یعنی تنبیه مناسبی که میتونه تأثیر گذار باشه، توجه به سودمندی تنبیهه. ببینید تنبیه معمولا دردناک، حتی یه تذکر ساده وقتی میگیم کارت خوب نبود یا از این کارت ناراحت شدم یه دردی ایجاد میکنه دیگه، یه احساس شرمندگیه. اما چرا با وجود این ما بچه ها رو تنبیه میکنیم؟ چون دنبال یه سودی هستیم، یه فایده هستیم. و اگه واقعا تو ذهنمون موقع تنبیه این سود و فایده باشه، اون وقت میشه یه تنبیه خیلی خوب. اون وقت دیگه اگه هم دردی ایجاد میشه در کودک، عوارض منفی نداره. مخصوصا اینکه شما اون سودمندی را با کودک در میون بذارید. حضرت علی علیه السلام میفرمایند مثل یک طبیب شفیق باشین. یه طبیبی که دلسوزه، مهربونه. دوا رو قرار میده رو زخم بیمارش. دوا ایجاد سوزش میکنه. یا از بیمار میخواد دوا رو بخوره و دوا تلخه، حس بدی بهش میده. اما چرا این کار رو انجام میده؟ چون دوستش داره، به خاطر اون رفقش، اون شفقتش این کار رو داره میکنه. اگه واقعا با کمال محبت، مهربونی این کار رو انجام بدین، وقت دچار افراط نمیشین. اون وقت اگه هم تنبیه رو برش قرار میدین، این تنبیه همراه با توجه به سودمندش، وقتی یه ضررهاشو فیلتر میکنید، میذارین کنار. خب میخوام بزنمش، خب این زدن سودی هم داره یا نه؟ نه نداره، برمیگرده بهم جوابمو میده، ناراحت میشه، احساسش بد میشه، رو رفتارش تاثیر منفی میذاره، پس این کارو نمیکنم. پس چی کار بکنم که هم تنبیه بشه هم سودمندی داشته باشه و عوارض نداشته باشه؟ خود به خود اینجا خلاقیتتون میتونه کمکتون بکنه. یه تنبیه خوبی رو تعریف کنید. اما بریم سراغ شرط سوم. شرط سوم اینه که در حالت خشم و به هنگام خشم بچه ها رو تربیت نکنید، تنبیهشون نکنید. امام علی علیه السلام می‌فرمایند که لا ادب مع غضب، یعنی با غضب تربیت امکان پذیر نیست. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نهی کردن از ادب در هنگام غضب. خب البته روایت های مختلفی هست که در هنگام خشم تصمیم نگیرین، کار خاصی انجام ندین، تصمیم گیری های مهم انجام نشه، تربیت نکنید، و روایت خب خیلی زیاده تو این باب. من تو حوزه تربیتش ورود کردم. ببینید وقتی کسی با خشم بچهش رو بخواد تنبیه بکنه، این تنبیه حالت افرادگونه میگیره، یعنی دیگه به اصطلاح اون تعدیبه، اون تنبیه از روی شناخت نیست. میدونیم ما وقت خشمین میشیم عقلمون و شناختمون رو از دست میدیم، یعنی تاثیرگذاریش روی تصمیم گیریامون، روی رفتارهامون به شدت میاد پایین، بعد رفتارمون تحت تاثیر هیجانمونه، هیجان خشممونه. خب چه اتفاقی میفته اینجا؟ ما دیگه به اون معیارها، به سودمندی و به مثلا کمک به رشد و به آگاه سازی فکر نمی کنیم. تنبیهش می کنیم چون خشمگینیم، تنبیهش می کنیم چون می خواهیم دلمون خنک بشه، یعنی می خواهیم خودمون رو تخلیه بکنیم. بنابراین عملا اینجا چیزی به اسم تعدیب و تربیت یا تنبیه به معنای اصطلاحی که خدمتتون عرض کردم دیگه وجود نداره. یه تبیین دیگه هم داره، چرا لا ادب مع غضب، چرا با غضب ادب امکان پذیر نیست. یکی از علتاش اینه، یکی از علتا یا به اصطلاح تبیین های روانشناختش اینه. ببینید شما الان میبینید بچه یه خطای انجام داده، خب خیلی دقت کن، یه خطای انجام داده و شما تنبیهش کردید. مثلا فرض کنید یه والدی بچه رو محروم کرده از مثلا یکی از امتیازاتش، خطا محرومیت. خب تنبیه یا همون آگاه شدن وقت اتفاق میفته که کودک بین این تنبیه یعنی محرومیت و این خطا یه ارتباطی برقرار کنه، یعنی اینا رو بتونه به همدیگه وصل کنه. محروم شدم چون این خطا رو انجام دادم. این ارتباطه باید ایجاد بشه. آگاهی یعنی ارتباط، آگاهی یعنی ارتباط بین دوتا پدیده، دوتا متغیر، کار خطا، تنبیه. ولی خشم باعث میشه که این آگاهیه، یعنی آگاهی از ارتباط بین کار خطا و تنبیه، اتفاق نیفته. به چه شکل؟ بچه کار خطا انجام میده، والد عصبانی میشه، تنبیه میکنه. این غضبه، این خشمه بین این دوتا قرار میگیره، بین کار خطا و تنبیه. خب این باعث میشه که بچه ها وقتی به تنبیه فکر بکنن نمیگن که من تنبیه شدم چون کار خطا انجام دادم، تنبیه شدم چون پدرم عصبانیه. خب این باعث نمیشه دفعه بعدی این کار انجام نده. دفعه بعدی اگه پدر نبود این کار رو انجام میده، چون دیگه پدر نیست که خشمگین بشه دیگه، پس تنبیه در کار نخواهد بود. در حالی که ما میخواییم متوجه بشه اگه هم تنبیه شده به خاطر کار اشتباهش بوده، نه به خاطر خشم من والد. در واقع خشم مثل یه پارازیت، مثل یه مانع آگاهی رفتار میکنه. هم آگاهی والد یعنی جلوی شناخت و تعقلش رو میگیره، پس افراد کنه رفتار میکنه، هم آگاهی کودک، از این جهت که خشم والد باعث میشه که بچه نتونه درست به کار خودش فکر کنه. میدونید وقتی بچه ها در حال تنبیه شدن هستن باید به این ارتباط فکر کنند، باید به ارتباط فکر کنند. مثلا شما به پسرتون گفتین که برو تو اتاق یه کمی به کار بعدت فکر کن. خب بله، خیلی هم تنبیه خوبیه، حالا البته با شرایطش که خدمتتون عرض میکنم، اما در چه صورتی میره تو اتاق میشینه به کار بعدش فکر میکنه؟ وقتی که با عصبانیت، با یه صورت قیزالوت فرستادیمش تو اتاق. اگه اینجوری بفرستیم توی اتاق که فقط میره تو تمام مدت داره به عصبانیت ما فکر میکنه، به این چهره خشمگین ما فکر میکنه، انقدر ترسیده، ناراحت شده، نگران پیامدهای بعدی این اتفاقی که اصلا نمیتونه به کار بعدش فکر بکنه. یه بار بریم جلوی آینه صورت عصبانی خودمون رو ببینیم، بچه‌های ما این صورت رو میبینن، این صورت عصبانی. خب همونطور که شما از این چهره بعدتون میاد، حس بعدی بهتون دست میده، مطمئن باشین بچه های شما خیلی بیشتر از این چیزی که شما حس میکنید اون حس بعد درشون ایجاد میشه. نه شده اینکه پیش بچه ها چهره خشمگین و غضب‌آلود رو نشون بدیم، روش خوبی نیست، چون یه تصویر منفی از شما تو ذهن بچه ها شکل میگیره، مخصوصا اگه بترسن. پس ما میخوایم با خونسردی تنبیه اتفاق بیفته. خب بچه کار بعدی کرد، خب خیلی خوب، مثلا میفرستمش توی اتاق. خب من حالا همینجا توی پرانتز یه نکته بگم، چون اشاره کردم به فرستادن توی اتاق، خیلی وقتا این سوال مطرح میشه که اصلا این تنبیه خوبی هست یا نه، این کار رو انجام بدیم یا نه. این توی اصطلاحات رفتاری، تنبیه رفتاری بهش میگن تایم اوت، یعنی زمانی که بچه رو از پیش خودمون به یه جای بیرون، مثلا توی اتاقی، مثلا توی حیات، توی راه رو، جایی مثلا تبعیدش میکنه، میفرستیمش بیرون، دیگه پیش ما نیست. در واقع داریم محرومش میکنیم از امتیاز بودن پیش والدین. ببینید این روش معمولا روش خیلی مؤثری نیست به خاطر عوارضی که داره، به خاطر عوارضی که داره. البته این به این معنی نیست که اصلا این روش توصیه نمیشه. گاهی اوقات شما ممکن احساس بکنید که برای بلافاصله متوقف کردن یه رفتار خیلی خطرناک و نامطلوب بچه نیازه. خب مثلا بچه خشمین شده، از کوره در رفته، داره به شدت برادرشو میزنه، وسایلو خراب میکنه، و شما بهش هشدار میدین، گوش نمیکنه، میفرستیمش تو اتاق، ولی بهش میگیم اونجا یکم بمون، حالت که خوب شد میذارم بیای بیرون. در واقع این شبیه همون ترک مکانیه که ما بزرگترا انجام میدیم و توصیه هم میشه عصبانی که شدی یا میخوای عصبانی بشی مکانتو ترک کن، برو یه جای دیگه، حالت که خوب شد بعد برگرد. گاهی اوقات این کار برای متوقف کردن اون خشم و حال هیجانای منفی شدید کودک، جلوگیری از یه رفتار خیلی خطرناکی که داره تو اون لحظه انجام میده، این اشکال نداره. گاهی اوقات میخوایم یه وقفه‌ای بندازیم، مثلا تو مهمونی با بچه‌ها دعوا شده، دستشون میگیریم میبریمش بیرون، یکم اینجا بشینیم، یکم بشینیم، خب این بچه یکم که سرد شد، حالش بهتر شد، برمیگرده. اما روشی که در حال حاضر جایگزین این روش به عنوان یه تنبیه پیشنهاد میکنن اینه که از بچه هاتون بخواین برن یه جایی جدای از بقیه بشینن، به کارشون فکر کنن. بعضی ها ممکنه بگن که نه این کار شدنی نیست، بچه ها نمیرن. اتفاقا میشه، معمولا ما دست بچه ها رو میگیریم میبریم میگیم اینجا بشین، اولش خودمون پیششون میشینیم، کم کم به این روش عادت میکنن، مخصوصا اگر از بچگی این کار انجام بشه، بعد کم کم به این روش عادت میکنن، ولی میشینن به کارشون هم فکر میکنن، ولی چون اسمش تنبیه نیست، حالت مقابله‌ای برشون ایجاد نمیشه. حداقل میدونیم توی اکثر بچه ها این اتفاق قابل پیشبینیه که مقاومت جدی نمیکنن در مقابل همچین تنبیهی، که البته گفتیم تنبیه اینجا بر اساس تعریفی که گفتیم، چون این کار، این که برو تو اتاق بشین به کار بعدت فکر کن، باعث ایجاد آگاهی میشه و اگه آگاهی ایجاد شد تصمیم میگیره دفعه بعد این کار انجام نده، این اسمش تنبیهه. خب اسمش تنبیهه ولو به این شکله. اما بریم شرط بعدی، کتک نزدن. نه شده از این که بچه ها رو بزنید. یه شخصی مراجعه میکنه به امام موسی کاظم علیه السلام و شکایت میکنه از پسرش. خب احتمالا پسرش اذیت کرده، شیطنت کرده، یه خرابکاری انجام داده، تو روایت دقیقا تصریح نشده، اما این شکایت رو مطرح میکنه. امام موسی کاظم علیه السلام میفرمایند که لا تضربه، یعنی نزنش. وهجرهو، یعنی هجرش کن، به اصطلاح خودمون توی فارسی یعنی بهش بی‌محلی کن. و جالبه در آخر یه قیدی هم حضرت میزنن، میگن که ولا توتل، یعنی همین هجرم طولش نده. ببینید لا تضربهو وهجرهو ولا توتل. خب توی این علاوه بر این که حالا اون شرط قبلی لحاظ شده، مثل این که اگه با هجر کار پیش میره دیگه سراغ زدن نرو، چون به هر حال رعایت ترتیبه دیگه، یه بی‌محلی ساده ممکنه کار پیش ببره. دیدیم بعض وقتا بچه همون یه کار بدی انجام میدن، بعد برای نشونه اعتراضمون این که کارت بده، یعنی برای اینکه متوجه بد بودن کارش بشه یه مدتی باش صحبت نمیکنیم، بعد معذرت خواهی میکنه و دیگه تصمیم میگیره اون کار رو ترک بکنه. این همون هجره. البته گاهی اوقات به اشتباه اینو با قهر کردن جا به جاش میکنن، در حالی که این قهر کردن نیست. این قهر کردن به خاطر خشمه، به خاطر اینکه ما مستعصر شدیم از دست بچه، عصبانی هستیم، میخوایم خشممون رو نشون بدیم، میخوایم یه جورایی حالت مثل تلافی کردن، انتقام گرفتن، حالا که این کارو کردی من هم دیگه به تو توجه نمی‌کنم. در حالی که توی هجر ما واقعا نمی‌خوایم به بچه ضربه‌ای بزنیم، نمی‌خوایم خودمون رو تخلیه کنیم، خشمی نشون نمی‌دیم، از روی استیصال و هیجانات منفیمون نیست. بچه کار بدی انجام داده، ما میگیم که چون این کار بد انجام دادی مثلا به مدت 5 دقیقه من با شما حرف نمی‌زنم. یه جور هجر کردنه، زمانش هم کمه. ولی معمولا تو قهر کردن ما یه قهر میکنیم بچه، بعد تا شب هم قهرمون طول میکشه. بچه میاده معذرت خواهی میکنه و و و اصلا نمیبخشه میشه. حتی وقتی هم میگیم بخشیدیمت، چون خود ماهیت قهر یه ماهیت هیجانی نه شناختی، اون وقت نمیتونیم بازم حالمون رو خوب کنیم و باشه ارتباط برقرار کنیم. در حالی که تو همه تنبیه ها یکی از شرایط اینه که بلا فاصله که تنبیه شد همه چیز باید عادی بشه. مثلا شما به مدت 5 دقیقه بهش بی‌محلی کردی، بعدش دیگه تموم شد، پرونده بسته میشه، شما همون مادر قبلی هستین، خیلی باش مهربونی، میگیم، میخندیم، شادیم، خوشحالیم، با هم بازی میکنیم، انگار نه انگار اتفاق افتاده. تو این کارو بعد انجام دادی، به مقدار عقوبتت هم تنبیه شدی، تمام، دیگه پرونده بسته میشه دیگه، نه نباید بازم ادامه پیدا بکنه. ولی تو قهر کردن این اتفاق میفته، از دستش عصبانی هستیم، قهر کردیم، حالا اومدن آشتی کردن، خب پدر مادر، مادر و بچه، پدر و بچه، فرق نمیکنه این که دارم میگم، تو هر زمینه ای اصلا دوتا دوستی که با هم قهر کردن با هم آشتی میکنن، ولی میبینید تا مدت ها، حالا چند ساعت یا چند روز یا چند هفته، هنوز خیلی نتونستن با هم کنار بیان، خب چون اون هیجانه اثرشو گذاشته، سیستم رو ریخته به هم. ولی توی هجر کردن شما میدونید من میخوام به مدت 5 دقیقه جواب بچه رو ندم تا متوجه اشتباهش بشه و اونو ترک بکنه. و بچه هم باید بدونه، مثلا میگه که مادر تا وقتی که ظرفام تموم نشه با من صحبت نکن، یا این عقربه رو ببین تا وقتی رو عدد 3 بره هرچی بگی مامان من جوابتو نمیدم. بچه میدونه که این پایانی دارد. اگه بچه ها ندونن تنبیه مثل این بی‌محلی کردن که در واقع گرفتن اون توجه مثبت هست پایانی داره، دچار استراب میشن. بچه ها خیلی نگران میشن، نگران میشن که نکنه دیگه هیچ وقت با من صحبت نکنه، با من حرف نزنه، جوابمو نده، شاید تا یه هفته دیگه بخواد ادامه پیدا کنه. لزوماً تنبیه های شدید باعث پاسخهای بزرگ و خوب نمیشه. این تعادله باید وجود داشته باشه. ببین نه تنبیه خیلی سبک، نه تنبیه خیلی شدید، به اندازه که نیازه شما جوابو میگیرین. حالا یه تنبیهی به عنوان پایان بحث این جلسه همون خدمتون عرض بکنم. ببینید میگن که بهترین تنبیه تنبیهیه که موضوعش، یعنی موضوع تنبیه، با موضوع خطا، یعنی همون رفتار خطایی که کودک انجام داده، هماهنگ‌تر باشه. یعنی در واقع هر دوتاشون یک ماهیت یکسانی داشته باشن. بریم یه مثالی بزنیم. بچه ازش خواستین که مواظب باشه مثلا شیری که گذاشتین روی اجاق گاز سر نره، ولی این بچه بازیگوشی کرده، حواسش پرت بوده و این شیر سر رفته. خب چه اتفاقی میفته؟ ما باید چه جوری تنبیهش بکنیم؟ تنبیه این نیست که برو تو اتاقه، تنبیه این نیست که حالا که این کارو کردی مثلا امشب تلویزیون نمیذارم ببینی، تنبیه اینه که این دستمال رو بردار برو تمیزش کن. برای بچه که البته میتونه، اومده رو دیوار خط کشیده، تنبیه این نیست که فقط سرزنشش بکنیم و بعد تمام، یا حالا مثلا یه محرومیتی در نظر بگیریم، حالا که اینطور شد امشب پاک نمیبرمت. نه، تنبیه اینه که شما پاک کن، دستمال لستش بدین که اون خطاشو جبران بکنه. یه قانونی بحث کردیم برای بازی کردن بچه توی کوچه، هر روز ساعت 6 میرید و 7 هم میای خونه و اجازه نداری بعد از 7 بیای. خب این بچه به جای ساعت 7 ساعت 7 و نیم اومد. بهترین تنبیه چیه؟ بهترین تنبیه اینه که از همون رفتار محروم بشه، نه از یه رفتار دیگه. مثلا مثل این که خب چون به جای 7 و نیم اومدی، فردا شما به جای 6 و نیم میری 6 و نیم تا 7. بعضی وقتا وقتی تکرار میشه البته اون جریمه هم سنگین تر میشه. مثلا شما به همون مثلا شما دو برابر زمانی که دیر میای فردا محروم میشی. مثلا این شکلیه، قرار بوده از 7 بیاد خونه، 7:10 اومده. خب 10 دیر اومدی، از فردا 10 امروز به اضافه یه 10 دیگه 20 کم میشه. یعنی شما به جای ساعت 6 ساعت 6:20 میری. چرا این تنبیه مؤثر تریه؟ چون در واقع بچه ها وقتی میخوان اون رفتار خاص انجام بدن، مثلا رو دیوار خط کشیدن، مثلا مواظبت از اون مثلا اجاق‌گازی که حالا شیر سر نره، یا مثلا وقتی میرن بیرون بازی بکنن، بیشتر برشون تداعی میشه که تخطی کردن از اون قانون میتونه برای من پیامدهای منفی داشته باشه، بیشتر ایجاد تداعی برشون میکنه، بعدم بیشتر منصفانه اونو میدونن. ولی اگه دیر اومد و بعد مثلا ما از یه چیز دیگه محرومش کردیم، یا حواسش رو جمع نکرد از یه چیز دیگه محرومش کردیم، خیلی نمیتونه بین اینا ارتباط ایجاد بکنه، برای همین واکنش نشون میده. پس یکی از شرایط تنبیه میتونه این باشه که بین تنبیه و خطای انجام شده ارتباطی وجود داشته باشه. خب اینم از تنبیه و شرایط تنبیه برای کاهش رفتارهای نامطلوب. ولی اینو تأکید میکنم که تنبیه فقط باید وقت استفاده بشه که روشهای ایجاد رفتار مطلوب مثل برقرار رابطه مثبت یا تقویت کننده های مثل تحسین و حتی پاداش ها دیگه اصلا جواب نمیده. ولی اگه اونا جواب میده، این منصفانه و درست نیست که سراغ تنبیه بریم. تنبیه آخرین راهکار ماه، پس به عنوان اولین راهکار استفاده نکنید. ولو اینکه معمولا به عنوان اولین راهکار خیلی راحت تر و دم دست تره، ولی بذارینش کنار. وقتی هیچ راه دیگه نشد بیان سراغ این. ان شاءالله موفق و معید باشین. خدا نگهدار.